أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث در مسالک دلالت امر بر وجوب بود. عرض کردیم اصل دلالت امر مادتا و هیئتا بر وجوب و الزامی بودن این امر شاید محل بحث نباشد میان کسی از فقها و اصولیون. بحث در مبنای این دلالت و منشأ این دلالت است که سه منشأ ذکر کردیم و سه مسلک: دلالت وضعی باشد، یعنی امر وضع شده باشد برای وجوب لغتا، این مثلا اقوى دلالات لفظی است، دلالت وضعی یک مسلک بود که مرحوم صاحب کفایی و خیلی از اصولیون این را قائل است. مسلک دوم مسلک دلالت عقلی بود که مرحوم مجزا و برخی از شاگردان ایشون دنبال کرده هم. مسلک سوم هم، مبنای سوم هم دلالت اطلاقی بود. گفتن امر مثلا برای جامع وضع شده است، برای معنایی وضع شده است که هم در استحباب هست هم در وجوب، و استفاده وجوب و الزام از مقدمات حکمت و اطلاق است، و تقریباتی را هم برای مقدمات حکمت، اینکه چگونه میشه وجوب را ثابت کرد، با اطلاق بیان کرد. ما ابتدا عرض کردیم که این سه مسلک در ماده امر نمی آید، این در صیغه امر است یا انشاء امر است. ماده امر چه یک ماده اسم است، کلمه امر الف میم ر، معانی اسمی، معانی مستقل هستند و به معانی اخباری هستند، به اصطلاح میشه ازش خبر داد. و اگر گفتیم امر، ماده امر ظهور در وجوب دارد، وقتی میگه فلانون امر فلانن، ازش میفهمیم امر وجوبی، این باید با وضع باشد. اطلاق و حکم عقل در ماده امر معنی ندارد، زیرا ماده امر مورد اخبار هم قرار میگیرد، از اینکه فلانون امر فلانن یا اون امرو هادا امرو فلان. اون دلالت عقلی جاییست که انشاء امر باشد، اونجا گفته میشود اگه ترخیص در ترک توأم با اون امر نبود، عقل حکم به وجود بکنه چنانچه خواهد آمد. و اصلا نکته اون دلالت عقلی بعدا مشخص خواهد شد، این است که مدلول انشاء را یک چیز دانستن، گفتن او عوض نمی شود، که نسبت انشائیست یا نسبت ارسالیست، و این در جاییست که نسبت باشد. اما ماده امر برای نسبت ارسالیه نیست، برای خود فعل و عمل امر کردن است. عمل امر کردن یا توأم با ترخیص در ترک هست یا توأم نیست. وقتی واضع میخواد کلمه امر را برای فعل امر کردن غیر قرار دهد، یا قید ترخیص در ترک را اخذ میکنه عدمش را، یا اخذ نمیکنه. اگر اخذ نکرد قهرن برای مطلق امر خواهد شد، چه اخذ چه با اون امر، جایی که امر میکند ترخیص در ترک باشد یا نباشد. پس وقتی گفت امر فلانان فلانان، ترخیص در ترک هم اگر باشد امر صادق است، یعنی بر امر غیر وجوبی هم صادق است که نباستی ظهور در وجوب در امر وجوبی داشته باشه ماده امر. پس اگر کسی قبول کرد که ماده امر ظاهر در وجوب است، بلکه آکد است به تعبیر بعضی از دلالتش بر وجوب، این قطعا بایستی از راه وضع باشد، یعنی وضع کرده است برای اون امری که باش ترخیص در ترکی نباشد، برای خصوص اون فعل امر، یعنی اون نحو امر کردن که توأم با ترخیص در ترک نباشد کلمه امر وصل و الا اگر برای نفس امر کردن چه ترخیص در ترک باشد باشد چه نباشد وضع کند، یعنی برای جامعه وضع کرده است، یعنی برای جامعه بین امر وجوبی و امر استحبابی دیگه نباشتی از ماده امر جایی که بگیم فلانون امر فلانه استفاده بشه که این امر وجوبی است، امر هو به امر وجوبی نه امر هو به امر استحبابی، بازم صادق است چون امر از امر استحبابی هم ماده امر صادق است، برای ترخیص در ترک اگر هم باشد موجب کذب این اخبار نمی شود. پس بنابراین در ماده امر این خلط شده است، در ماده امر دلالت ماده امر بر امر بر وجوب، اگر کسی این دلالت را قبول کرد بلکه گفت آکد است، مبناش متعین است به همون مسلک اول، چون ماده امر معنای اسمی دارد، معنای اسمی اخباری است، قابل اخبار از آن هست، و اگر برای ذات فعل امر کرده چه با ترخیص در ترک باشد چه نباشد وضع بشود، یعنی برای جامعه عرض شد، وقتی برای جامعه شد اخبار از جامعه اخبار از امر لزومی نیست، و اینکه ما فرض برید است که ازش امر لزومی رو میفهمیم، بلکه به شکل روشنتری میفهمیم که امر وقتی گفت فلانون امر فلانن اخبار میدیم، میفهمیم که امر ها امرا لزومی هست امرا وجوبی هست، و لذا بعضی از علمای اخیر در کتابای اخیرشون دیدم این تفسیر را این که انه به وجدان خودشون این نکته رو درک کردن، وقتی رسیدن به این بحث گفتن بر این که ماده امر دلالتش بر وجوب و لزوم وضعی است، وقتی تو ماده بحث کردن گفتن دلالتش وضعی است مسلک اول، ولی هیئت امر صيغه امر دلالتش بر وجوب گفتن عقلی یا مثلا به اطلاق و مقدمات حکمت است. نکتهش هم همین است، درست اون آقای گفته از اینجا، البته این نکته ای که بنده عرض می‌کنم بیان نکنم همینجوری وجدانی ادعا کرده است و گذر کرده است از این مسئله، نکتهش این است که در ماده امر چون معنای ماده امر معنای اسمی است، معنای حرفی و انشائی نیست، واضح میخواد لفظی را اسمی را وضع کند برای فعل امر کردن، کلمه امر را وضع برای فعل امر کردن و خواستن از دیگری، خب اگه برای اصل امر کردن چه با ترخیص در ترک باشد چه نباشد وضع کند، میشه برای جامعه دیگه ظهور در وجوب ندارد، وقتی میگیم فلانون امر فلانه یعنی امرش کرده، حالا ترخیص در ترکم باش بوده یا نبوده، مثل میگیم جاءنی رجلون، حالا این رجل عالم بوده یا نبوده، از این جهات رجل ساکته، از اینجا اینجا همینجور هم یعنی طلب منه چه باش ترخیص در ترک باشد چه نباشد طلب صادق، پس بنابراین نباستی وجوب استفاده شد، بلکه فرض بر این است که وجوب استفاده میشه، این هیچ وجهی نمیتونه داشته باشه به جز اینکه وضع شده برای اون حصه ای از طلب و امر کردن دیگری که باش ترخیص در ترک نباشد، همین میشه معنای مسلک وضع، اگر وضع نباشد در مقام اخبار وقتی امر کلمه ماده امر به کار گرفت نه اطلاق اثبات میکنه که این امر وجوبی است، اون امری که فلانی کرده این داره حالا اخبار ازش میده امر وجوبی است، چون امر وضع نشده برای امر وجوبی، برای اصل طلب چه ترخیص در ترک باش باشد چه نباشد باشد چرا وجوب استفاده بشه، نه حکم عقل اینجا جا دارد، چون حکم عقل جایی است که انشاء امری میکنه، جایی که انشاء نداره میکنه، نه خبر میده از یه امر دیگری، تو اون امر هر کی بوده اونجا تو اون جلسه اگر ترک هم باش بوده عقلش حکم وجوب کرده، اگر نبوده عقلش حکم وجوب نکرده، پس در ماده امر که مفهوم اسمی و اخباری است نه انشائی، هیچ وجه که هیچ مسلکی از این سه مسلک تصویر نداره بجز مسلک اول، یعنی اگه کسی قائل شد به امر دال بر وجوب است ماده امر، این را نمیتواند این وجوب را از ماده امر از باب اطلاق و مقدمات حکمت یا از باب حکم عقل بکشد بیرون، چون ماده امر برای انشاء نیست، ماده امر برای انشاء نیست، مفهوم اسمی است برای اخبار، خب برای اخبار هم به کار گرفته میشه، مسماش چیه؟ اصل صدور امر یا صدور امر به با قید اینکه ترخیص در ترک باش نباشه، اگه برای دومیه میشه دلالت وضعی، اگه برای اولیه دلالت نداره برای وجوب اصلا، نه به اطلاق، نه به مقدمات حکمت، چون وقتی اخبار میده، اخبار میده که یه امری کرده اما ترخیص در ترک نکرده، این دیگه داخل در ماده امر نیست. یا کرده، اگر داخل باشه میشه وضعی، اگر داخل نباشه اخبار از او نفی معدلش نمی کنه. بس چطور باید اطلاق و مقدمات حکمت میخواییم بگیم وقتی گفت امر فلان و فلان، میگه امر وجوبیه؟ کجا اینجور اطلاق جاری میشه؟ یا کجا عقل حکم میکنه میگه اون امر باعث وجوبی باشه؟ من چه میدونم وجوبی بوده یا وجوبی نبوده؟ مکالا نداریم این چه امر میکنیم، خبر میدیم از یه امر دیگری که انجام گرفت و امر هم رد شده برای اصل طلب کردن، چه ترخیص باش باشه چه نباشه، پس از کجا وجوب استفاده شد؟ هیچ راهی نداره دلالت ماده امر بر وجوب ماده امر به جز اینکه وضع شده باشه برای خصوص امر کردنی که باش ترخیص در ترک نباشد. اگر برای قصه خاصه طلب که مقرون است با عدم ترخیص در ترک، حالا هرچه گرفتیم قید استحباب را، عدم قید وجوب را، عدم ترخیص گرفتیم، شدت امر گرفتیم، اگر برای اون حسه خاصه ای از طلب وضع شده، اون وقت دلالت بر امر وجوب میکنه. و اما اگر وضع شده باشه برای اصل امر کردن که جامع است، اصل ارسال ماده امر، مفهوم اسمی اصل ارسال کردن است، و ارسال کردن در مستحب هم هست. وقتی میگه فلانون امر، خب ارسله، ارسال مستحب. از کجا بفهمیم در اخبار که این امر امر وجوبی است؟ نه اینجا جای اطلاق، نه جای حکم عقله، پس باز که نفهمیم دیگه وجوب را. ولذا بله ما بحث از روایات که نداریم، بحث از لغت ماده امر داریم. ماده امر در لغت اسمه، مفهوم اسمی است، مفهوم اسمی در مقام اخبار ازش اخبار میشه، مخصوص به انشاء نیست که، مثل هیئت امر نیست که برای فعل امر که فعل انشائی است. عرض میکنم کسی که قائل بر این که وضع شده است برای وجوب، یعنی وجوب را از ماده امر استفاده میکنیم، که این مسلم است، این دیگه مسلک سوم و دوم درش جاری نیست، فقط مسلک اول است. ولذا صحیح هست اون که اون چیزی که بعضی ها عرض کردم از متأخرین، اخیرا من دیدم در کتابهایشون، کتابهای جدید و تعلیق، دیدم این تفصیل رو دادن، گفتن توجه کردن، البته این بیان رو ندارن، ولی اصل تفصیل رو دارن، گفتن ماده امر دلالتش بر امر وجوبی بالوضع است، ولی صیغه امر دلالتش بر وجوب دلالت اطلاقی یا مثلا به حکم عقل است، حالا اون رو بعد خواهیم گفت. پس این سه مسلک هر سه جاری نیست در هر دو بحث. این سه مسلک در بحث صیغه امر بله جاری است، که آیا صیغه امر دلالتش بر وجوب وضعی است، یه مسلک، یا اطلاقی است، یه مسلک، یا حکم عقل است، سه مسلک. ولی درباره ماده امر غیر از مسلک اول، اون دو مسلک دیگر جا ندارد کسی ادعا کند، چون دو مسلک دیگر جاش جاییست که انشاء امری شده، بگیم حالا که انشاء کرده، چون ترخیص در ترک نکرده، عقل حکم وجوب بود، چون انشاء کرده و ما میدونیم ثبوتاً این مثلا یا اراده شدیده است یا ضعیفه است، با مقدمات حکمت بگیم مثلا قید شدت از جنس امر است، اینو بعداً فقط با اطلاق مثلا اثبات لزوم میکنیم، اثبات شدت، اثبات شدت اراده بگیم. این در جایی است که اون اراده پشت اون استعمال باشد و این مخصوص به انشاء است، مقام انشاء، از جایی که انشاء نباشه مفهوم اسمی داره اخبار میده از تحققی مفهوم اسمی که امر است، اونجا دیگه نه جای اطلاق و مقدمات حکمت است، نه جای اون حکم عقل است. پس اگر اونجا هم ما وجوب استفاده کردیم از اون خبر، وقتی خبر میده که فلانون امر فلانن، اگر فرض شد که از این کلمه ماده امر که اونجا اخبار داده ازش فهمیدیم عرفاً و لغتاً که یعنی امره و امراً لزومیاً وجوبیاً، این از باب وضع بایستی باشد، یعنی ماده امر وضع شده است برای اون فعل امری، اون امر کردنی که امر لزومی باشد، امر وجوبی باشد، و الا اگر وضع شده باشد برای اصل امر کردن، چه لزومی باشد چه نباشد، یعنی چه ترخیص در ترک باشد نباشد چه باشد، دیگه ما نبایستی از امر خصوص لزومی رو بفهمیم، چون اخبار از یک جامعی که اون قید دیگر خارج از اون است، اخبار از نفی اون قید که نیست، مثل جایی که بگیم جا علی رجلون، خب ما نگفتیم رجل عالم، این معنیش اینه که عالم نبوده. میتونیم با اطلاق نفی علمش کنیم، بگیم خب گفته جاءنی رجل، اگه عالم بوده باز میگفت عالم، پس از این میفهمیم که اون رجل عالم نبوده. این جوابش خیلی روشنه، جایی این اطلاق نیست، چون جاءنی رجلون میگه مرد آمد پیش من، اما این مرد عالم بوده یا نجاد عالم بوده، اون از جهات دیگر که نمیخواد اخبار بده، از این حیثیت میخواد اخبار بده که این رجل بوده، چه عالم بوده چه نبوده، جاءنی رجلون صادق است. اینجا همینجور، چه اون امری که ازش خبر داده مقرون با ترخیص در ترک بوده چه نباشه، عنوان امره صادق است. پس نباستی خصوص اون امری رو بفهمیم که لزومی است، یعنی ترخیص در ترک باش نبوده. این نکته این است که اون روز عرض کردیم در ماده امر این سه مسلک جاری نیست. کسی که دلالت ماده امر رو بر وجوب قبول دارد بلکه میگوید آکده است، چون ماده امر مفهوم اسمی است و مفهوم اسمی ازش اخبار هم می شود، بازم استفاده امر وجوبی می شود. این راهی نداره غیر از این که بگیم وضع شده است برای اون معنا، برای اون حسه ای از امر کردن دیگری، امر تشریعی، اراده تشریعی به اصطلاح، که توأم با ترخیص در ترک نباشد، که لزومی باشد، حالا هرچه بگیریم قید امر وجوبی را. بنابراین در ماده امر این سه مسلک جاری نیست، این سه مسلک در صیغه امره. حالا مبنای مسلک اول مشخص شد، عمدتاً یکی ادعای تبادر بود، ادعای بطلان دو مسلک دیگر بود، عمدتاً اون دو مسلک دیگه در اون مسلک دوم و سوم بایستی بحث بشه. مسلک دوم را که از مرحوم میرزا و من بعده آمده است این مسلک، و مسلک جدید و تأسیسی است حقیقت، عبارت از این است که اینها نکته این مسلک امروز عرض شد، این است که گفتن امر، همون صیغه امر که انشاء امر است، مدلول صیغه امر و هیئت امر اون معنای انشائی خاصی است که عبارت از مثلا نسبت طلبیه گفته می شود، نسبت بعثیه و ارسالیه گفته می شود، این تعبیراتی است که داده شده که معنای حرفی نسبی انشائی است، و گفته شده است این معنای انشائی موارد استحباب و وجوبش این معنا فرق نمی کند، این معنا خویه معناست، عمده شیعی که منشأ شده از آیون قائل به این مسلک دوم شدن و از وضع دست کشیدن اینه که این معنای انشائی معنای واحدی است، عوض نمی شود، لزومی بودن و لزومی نبودن انشاء را عوض نمی کنه، بالاخره این نسبت ارسالی را، هیئت افعال را در بحث و ارسال و نسبت ارسالی طلبی به کار برده است، حتی در عوامر استحبابی بحث کرده است، بالاخره نسبت طلبی را انشاء کرده است با لفظ افعال. خب پس یه معنی است که عوض نمی شود، این معنای لغوی، معنای موضوع له صیغه امر در موارد انشاء طلب و نسبت طلبیه که به نحو معنای حرفی انشائی است، یکیست در موارد استحباب، عوامر استحبابی و موارد عوامر وجوبی. حالا که یکیست، پس این دلالت بر وجوب را که ما استفاده میکنیم نمیشه از حق لفظ و دلالت وضعی لفظ باشه، این خارج از لفظ است، معنای موضوع الله همین نسبت ارسالی است، این محفوظ هر دو جا و یه چیز بیشتر نیست، اون ارسال، ارسال انشائی، هر چه تفسیر کنیم انشاء را، هر گونه هم تفسیر کنیم معانی حرفیه و نسبیه را، هر گونه مسلکی هم در بحث وضع ما داشته باشیم، وضع تعهد است، وضع دلالت تصوری است، اونا اینجا دخیل نیست، بعضی اونا هم باز اینجا تکرار کردن از بزرگان، اونا اصلا دخلی به این بحث نداره، اونا مربوط به مسائل دیگری است. بالاخره این درست است که در موارد صیغه امر و فعل انشاء، فعل امر که متکلم در مقام انشاء فعل امر را به کار میگیره، فعل امر دال برای معنای نسبی انشائی است، حرفی انشائی است، چیه حالا انشاء؟ هرچی میخواد باشه، بالاخره این یه معناست، این معنا هم همون جوری که در موارد طلب وجوبی هست، همون جوری هم در موارد طلب استحبابی هست، معناه بگن فرق نمی کنه. معنای یه نوع معناست، همون ارسال. ارسال دیگه نسبت ارسالی دوتا نمیشه، دو شکل نسبت ارسالی ما نخواهیم داشت، یه شکل نسبت ارسالی از نظر خود نسبت معنای حرفی ارسال. بالاخره یا این نسبت رو که ارسال بین ما آمر و مأمور و مأمورون به، این نسبت ارسالی رو یا لحاظ میکنه و این معنای حرفی رو لحاظ میکنه و هیئت صیغه افعل رو درش به کار میگیره یا نمیگیره. اگر گرفت لحاظ کرد، این یکیه، چه استحباب باشه چه وجود. اگر هم نگرفت، پس استعمال نکرده امر را در معنای انشاء، خلف بحث، خارج از بحث، این معنای مجازیه. مثلا مثل اینکه کسی امر را در اخبار به کار بگیره، چه معنای دیگری. این نسبت انشائی یکیست در موارد استحباب، اوامر استحبابی و اوامر وجوبی. حالا که یکی شد، پس استحبابی بودن و وجوبی بودن ربطی به مدلول لغوی موضوع له صیغه امر و فعل امر نداره. حالا که نداشت، از کجا استفاده بشه این وجوب؟ اینجا آمدن تحلیل کردن، گفتن خیلی خوب، ما ببینیم اصلا وجوب و استحباب فرقش چیه. مسلک سوم آمده فرق بین وجوب و استحباب رو برده توی اراده، و اینکه حالا این اراده و شوقی که اراده جدی، اراده تشریعی که مولا داره، این اراده اگر شدید بود اسمش امر وجوبی است، بهش میگیم امر وجوبی. اگر اون اراده ضعیف بود میگیم امر استحباب. برده اونجا وقت سعی کرده از اطلاق و سکوت و مقدمات حکمت بگه ما کشف میکنیم این اراده ای که پشت این انشاء امر، انشاء نسبت ارسالیه و طلبیه هست، اون اراده شدیده است نه ضعیف است، به یه بیانی که خواهد آمد. این شده دلالت اطلاقی بر وجود. مرحوم میرزا این رو هم قبول نکرده و تابعین میرزا گفتن اون اراده و این حرفا خارج از معنای امره، با اطلاق هم نمیشه اونها رو درست کرد، اثبات کرد که اراده شدیده. و اصلا فرق میان وجوب استحباب به شدت اراده و این حرفا نیست. فرق بین وجوب استحباب به اینه که وجوب عبارت از اون انشاء طلبی است که مولا کرده است، همون نسبت طلبیه را مولا انشاء کرده، ابراز کرده است و ترخیص در ترک نداده است، این میشه وجوب. عقل، چون عقل حکم میکنه اگر مولا انشاء کرد طلبی را، خواست یک چیزی را از مکلف خودش و ترخیص در ترک نداد، اذن در ترک نداد، عقل میگه لازم است اطاعت، واجب است اطاعت، میشه وجوب. این انتزاع عنوان وجوب میکنن از این وجوب. پس وجوب در حقیقت مرکب از دو جزئه، یکی انشاء طلب، یکی هم عدم، یه جزء وجودی انشاء طلب، یه جزء عدمی، عدم ترخیص در ترک. هر وقت ترخیص در ترک داد گفت خیلی خب من حالا از تو خواستم میره، ولی اگرم نکردی لا به اثر ترکه، اونجا عقل حکم به وجوب اطاعت نمیکنه، خود مولا گفته لا به اثر ترک، اذن داده در ترک، ترخیص داده در ترک. چون حکم به وجوب نمیکند، اون ازش عقل، ذهن مثلا انتزاع میکند یا عرف میگوید استحباب. پس استحباب و وجوب تابع همون لزوم اطاعت عقلی و عدم لزوم اطاعت از اون منتزع است، و الا معنای موضوع له و مستعمل فیه صیغه امر، فعل امر، همون انشاء طلب چیز دیگری نیست، همون نسبت طلبی است. اگر اون قید عدمی باش آمد، لم یکن معه ترخیص و اذن فی الترک، عقل خود به لزوم میکنه، اینو بهش میگیم امر وجوبی. نه اینکه وجوب مدلول امر است، وجوب و استحباب مدلول وضعی امر نیست، مدلول اطلاقی هم نیست. این عنوان است که منتزع می شود از نبودن اون ترخیص، چون موضوع حکم عقل قرار می گیرد به لزوم اطاعت. اگر هم بود اون ترخیص، دیگه موضوع حکم عقل به لزوم اطاعت قرار نمی گیرد، ولذا عقل می گوید می تونه اطاعت نکنی، چون خود مولا اذن داده در ترک. این حالا یا لفظن یا با هر شکلی، نگفته لفظن، ایشون میگن لفظن یا از این جهت فرقی می کنه، اینجوری بگه یه اذنی ترخیص در ترک اگر داد، عقل دیگه اون وقت حکم به وجوب، حکم به لزوم اطاعت نمی کنه. پس بنابراین وجوب و استحباب منتزع از اون امر طولی است که آیا عقل اینجا حکم به لزوم اطاعت این انشاء طلب را می کند یا نمی کند، و اینکه عقل حکم به انشاء به لزوم می کند یا نمی کند تابع این است که اون امری که کرده است توأم با ترخیص در ترک از مولا صادر شده است یا بدون ترخیص در ترک. هر جا که ترخیص در ترک نبود عقل میگه لازم اطاعت، این میشه وجود، این میشه لزوم. این لزوم پس لزوم اطاعت عقلی است، این لزوم لزوم عقلی است. این است تحلیل مرحوم میرزا که نه دلالت وضعی را قبول کرده است، چون میگوید مفاد صيغه امر و فعل امر یه امر انشائی است که این واحد است، محفوظ است، هم در موارد استحباب هم در موارد وجود، متغیر نیست، عوض نمیشه، همونه. در استحبابش هم هست اون نسبت ارسالی یا انشاء طلب، پس طلب انشائی در هر دو هست، هیچ فرق نمیکنه. اون معنای حرفی انشائی نسبی صيغه یا فعل امر است، اون که عوض نشده است. پس برای بیش از اون هم وزن نشده از بیش چیز دیگری در معانی انشایی بیش از این مقدار نیست. او که واحد است و محفوظ است در موارد استحباب هم محفوظ است. پس از اون جهت، از اون قسمت دلالت وضعی معانی نسبی و انشایی صیغه و فعل ما نمیتونیم وجوب رو استفاده کنیم. از اطلاقات و مقدمات حکمتی هم که اون آقایون مرحوم صاحب کفایی هم چون اطلاق را هم دارد، هم وضع را گفته است هم بعد گفته، با اطلاق هم میتوانیم اگر کسی وضع قبول نکرد بگیم با مقدمات حکمت اثبات وجود میکنیم. از باب این که مثلا اراده تشریعی یا اراده مولا در موارد یا شوق مولا در موارد اوامر وجوبی شدید است، در موارد اوامر استحبابی مثلا ضعیف است، این شدت و ضعف هم قابل کشف است در مقام انشاء. از سکوت مولا ما کشف کنیم، این اگر شدید نبود باستی بیان میکرد، حالا که بیان نکرد پس این اراده شدید است. یه جور تقریبی هم دارم که بعدا خواهد آمد. ایشون میگه این تقریبات هم درست نیست، چون اصلا بحث اراده و حرفا رو میگه بیرون کنید، اینا مدلول امر نیست، لازم هم نیست. بعضی هم گفتن در رابطه با مولای حقیقی معقول هم نیست، چون اون که شوق و حرفا رو که نداریم، حالا انسان عرفیه که شوق داره، بغض داره، حب داره، اما در مولای حقیقی که حب و بغض و حرفا نیست، اصلا افعال مصالح و منافعش برای مولا نیست، برای خود عبد. اون شوق و اون حرفا در موالی عرفی است، این حرفا رو هم زدن. خلاصه گفتن اونا خارج از مطلول امر است، هم وضع هم با مقدمات و حکمت این حرفا اونا رو نمیتونیم ما نفی و اثبات کنیم، اصلا نیست اونجور چیزی. خیلی خوب، پس این دلالت بر وجوب از کجا استفاده میشه؟ آمدن این بیان رو کردن که همون انشاء طلب وقتی توأم با ترخیص در ترک باشه دیگه عقل حکم به لزوم اطاعت نمی کنه، وقتی توأم با ترخیص در ترک نباشه عقل حکم به لزوم اطاعت می کنه. این توأم بودن و نبودن بعد از مدلول امر است، خارج از مدلول امر است. مدلول امر هم معنای انشائی خودشه، ولذا نمی تواند مدلول وضعی صیغه امر یا فعل امر باشه. بعد از اوز حالا اون صیغه رو انشاء کرد، هم نسبت ارسالی رو انشاء کرد و نسبت طلبی رو، حالا ترخیص داد یا نداد این یه چیزی اضافی است، علاوه بر اون است، چون اضافی است این دیگه مدلول امر نیست. اگر داد این شیء اضافی را ترخیص دفتر، عقل حکم به لزوم نمی کنه. اگر نداد عقل حکم به لزوم میکنه، میگه یجب الاطاعه. ولذا گفتن دلالت امر بر وجوب از این باب است، از باب اینکه اگر تو اما با ترخیص نبود عقل حکم به لزوم میگه، بس دلالت بر لزوم و وجوب عقلی است. این حاصل روح بیان مرحوم میرزا که خواسته است یک وجه سومی رو تصویر کند برای دلالت بر وجوب، که این وجه سوم نه دلالت وضعی است نه دلالت اطلاقی و مقدمات حکمتی است، که این وجه با همه اصراری که ایشون داشتن و دارن و فنیتی که درش آمده است قابل قبول نیست و یه سری اشکالات نقضی برش وارد است و یه اشکال حلیه، پاسخ حلی خوبی هم دارد. اما پاسخ حلیش اینه که ما میپرسیم این ترخیص در ترکی رو که ایشون میفرماید علاوه بر اون نسبت طلبیه انشائی است، این اگر توأم شد عقل حکم به لزوم میکنه. اگه توام نشد، اگه توام شد عقل حکم به لزوم نمیکنه، همون استحبابه. اگه توام نشد ترخیص در ترک و اذن در ترک، اینجا عقل حکم به لزوم اطاعت میکند و این لزوم اطاعت حکم عقل است. پس لزوم و وجوب منتزع از حکم عقل است در ترک و دلالت عقلی است بر لزوم و وجود. ما میپرسیم این ترخیص در ترک مقصود شما ازش چیه؟ یه امر ثبوتی است یا یه امر اثباتی است؟ این که میگه ترخیص در ترک، این که قید استحباب است، قید منشأ انتزاع استحباب است و عدمش مثلا قید انتزاع لزوم است یا حکم عقل به لزوم است که ازش انتزاع وجوب می شود. این قید که وجودش در استحباب عقل شده است، عدمش در وجوب عقل شده است، در حکم عقل به لزوم و وجوب عقل شده است. این قید ثبوتی است یا اثباتی؟ یعنی جایی که مولا واقعا ترخیص در ترک داده است، در عالم نفس خودش ترخیص در ترک داده است و راضی به ترک است، ولی حالا این مکلف اینو کشف نکرده است، اینجا موضوع حکم عقل هست یا نیست؟ اگر بگید موضوع حکم عقل هست، پس بنابراین عقل تا این موضوع را که امر ثبوتی است، که مرکب است از دو چیز، یکی نسبت انشائی طلبی، یکی اون عدم اون امر ثبوتی ترخیص در تر، این رو باید کشف کند. چون امر ثبوتی شد که آیا واقعا ترخیص در تر که مولا دارد یا ندارد اینجا. اگر شک کرد دیگه حکم به لزوم نمیتونه بکنه، بلکه حکم به براعت میکنه، میگه شاید اون ترخیص اون امر ثبوتی شد باشه. مثل جایی که شک کنه در اصل نسبت طلبیه، ندونه آیا اینجا اصلا استعمال کرده در معنای حقیقیش که نسبت طلبی است یا نه در مقام استفهام، در مقام اخبار از چیزی است، در مقام استهزاء. وقتی شک کنه اصلا این نسبت جدی یا جدی نیست، عقل حکم وجوب نمی کنه. این قید دوم هم قید عدمی است در موضوع حکم عقل، مثل قید اول میشه، امر ثبوتی میشه. اگر شک کرد درش و احرازش نکرد، نمیتونه حکم رو به وجود کنه. پس نیاز داره به احراز. چگونه احراز میشه؟ احرازش دال میخواد، یا دال وضعی لفظی که نیست به حسب بیان شما. میگید صیغه امر یکیه، یه معنای واحدیه در همین، اینجا نداریم چیزی. یا دال اطلاقی و مقدمات حکمتی. اگر دا با دالی نتوانید این رو احراز کنید، چگونه عقل حکم به وجود میکنه؟ اگر ثبوتی گرفتی. و اما اگر یه امر اثباتی گرفتی که ظاهر کلماتشون اینه، آمدن گفتن نه این ترخیص در ترک یه امر ثبوتی نیست، یه امر اثباتیه. ترخیص در ترک یک امر اثباتی است، یعنی ثبوتن هیچ فرقی نمیکنه برای مولا، اثباتن اگر این از انتولکه و رخستولکه لا بعثه بهتره، اگه گفت اینجا عقل حکم میکنه به عدم وجود. اگه اینجوری شو معناش اینه، اگر یه جایی ایره نگفت ولی مکلف واقعا فهمید که بدونست که مولا اینجا این امری که کرده از اون امراییست که قبلا هم مشابهاتش کرده، راضیست به ترکش، نتونه مخالفت کنه، بلکه یقینا میتونه مخالفت کنه. جایی که مکلف احراز کنه ولو به علم غیب، مولا نگفته عرق خوص کف تر، ولی میدونه مولا در دلش راضی است به اینکه مکلف ترک کنه، ناراضی نیست از اینکه ترک کنه، آیا اینجا عقل حکم وجوب میکنه؟ واقعا قطعا حکم وجوب میکنه. این شاهده برای اینکه امر اثباتی نیست ترخیص در ترک، امر ثبوتی است، یعنی یک حالتی است باز مربوط به خود مولا. حالا اصحاب مسلک سوم گفتن شدت و ضعف اراده، حالا اونو شما قبول نکنید، بگید اصلا اراده تکوینیه نیست، شوق و این حرفا نیست در اوامر مولا، ولی بالاخره راضی بودن به ترک و راضی نبودن مولا به ترک یه امر ثبوتی است در عالم نفس مولا هست. اونجایی که مکلف مولا کشف کند به هر شکلی، بدون اینکه ترخیصی رو از مولا صادر شده باشه، کشف کند که مولا راضیه به ترک، قطعا عقل لزوم نمیکنه. پس یه امر ثبوتی هست برای اون انشاء طلبی اون اراده تشریعی که عقل حکم به لزوم اطاعتش را میکند و اون راضی نبودن مولا به پتر، راضی نبودن مولا به مخالفت، این رو باید عکس کنید در موضوع حکم عقل. و این راضی بودن و نبودن کاشف میخواد، تا کاشفی در کار نباشه عقل نمیتونه حکم کنه به لزوم. کاشفش هم یا باید وضع باشه، بگیم مثلا اون نسبت انشائیه طلبیهی که نشأت گرفته است از یک اراده تشریعیهی، از یک انشاء امری که مولا باش در دلش رضایت به ترک نداشته باشه، چه قیدی باید بزنیم؟ ولو به این نه، از حیث منشأش تحسیسش کنیم، محسسش کنیم، این میشه قابل تحسیسه. یا بگیم از اطلاق و مقدمات حکمت این کشف میشود، چون اگر هر آینه مثلا راضی بود به ترک، چون این مربوط به همون نسبت انشائیه است و هویت او رو مشخص میکنه از نظر ثبوتی که چگونه است، باستی ذکر بکرد. حالا که ذکر نکرد، از عدم ذکرش کشف کنیم که این میشه مسلک اطلاق، این رضایت در ترک نیست. بنابراین حاصل اشکال اول اینه که شما اگر این ترخیص در ترک را یه چیز ثبوتی گرفتید که بایستی بگیرید، به دلیل اینکه در جایی که انسان کشف کند مولا راضی در به ترک است، ولی اذن نداده، ولی میدونید در عالم نفسش اینجوریه، قطعا واجب نیست اطاعت. پس یه امر ثبوتی بایستی اخذ کنید، بر این که ثبوتی هم هست ترخیص، عدم ترخیص در ترک یا ترخیص در ترک. عقل دیگه تا این کشف نشود نمیتونه حکم به لزوم کنه. کاشف میخواد، وقتی کاشف شد، کاشفش شد دال لفظی، حالا یا اطلاقی یا وضعی، بر قید این نسبت انشائی که مثلا نشأت گرفته از یک نوع اراده تشریعی است که راضی نیست مولا به مخالفتش و تر اذن در ترک رو ثبوتا نداده است و نمیدهد، چه امر ثبوتی، اون در حقیقت موضوع حکم عقل قرار میگیرد و او را باز کشف کنیم با دال، یا دال وضعی لفظی یا دال اطلاقی لفظی. اون دو مسلک اول و سوم قرار تمام میشود. و اگر امر اثباتی گرفتیم، این واضح هست بطلانه که بگیم اصلا فقط امر اثباتی محض اذن در تک داد، اثباتا این عقل حکم و عدم لزوم بود، نداد گرچه میدونیم لبن راضیه، قطعا اینجوری نیست. مخصوصا این طرفش هم میگه ممکنه یه جایی بدونیم اذن در ترک داده ولی واقعا راضی نیست، تقییتا این اذن رو داده، چی میگی؟ میگه واجب اطاعت، چون میدونیم این اذنش تقییتا به خاطر سنی ها داده، یه سنی در مجلس حاضر، مخالفی در مجلس هست، به خاطر اون اذن داده، ولی ثبوتا راضی نیست به ترک، قطعا عقل حکم میکنه اونجا به واجب اطاعت. پس بنابراین این رضای به در ترک و عدم رضای در ترک، اذن در ترک و عدم اذن در ترک، اینا یه قیود ثبوتی هستن نه اثباتی. حالا که ثبوتی شدن، دال لفظی میخواد، عقل نمیتونه مشخص کنه چی هست، دال میخواد، دالش یا وضعه که مسلک اوله، یا مقدمات حکمته که مسلک دومه. این و این که گفته شد نسبت ارسالی واحد است در موارد انشاء از استحباب نسبت و موارد وجوب، این درست است. خود نسبت انشائی معنای حرفی انشائی بله واحد است، ولی به لحاظ منشأش قابل تحسیس است به دو حسه. نسبت ارسالی که نشأت گرفته از یک اراده تشریعی است که راضی نیست مالک صاحبش به آمرش به ترک، یا نسبت ارسالی که نشأت گرفته از یک اراده تشریعی است که آمرش راضی به ترک است، به لحاظ منشأش و این امر ثبوتی که گفتیم رضایت آمر به ترک و عدم ترک، باز قابل تحسیسی، همین مقدار کافی است که واضح بگه من وضع کردم این هیئت امر را، صيغه امر را، فعل امر را برای اون نسبت ارسالی که نشأت گرفته باشه از یه اراده ای که راضی نیست مولا بده، این حسه، مگه قرینه بیاره و الا منصرف یا وضع شده برای این حسه به خصوص، میشه دلالت وضعی. به لحاظ منشأش قابل تحسیسه، حتی اگر به لحاظ خود امر گفتیم قابل تحسیس نیست. البته بعضیا در خود امر هم، خود نسبت انشائی هم برو دو شکل سعی کردن تصویر کنن، نسبت انشائیه ضعیف و یا شدید، حالا اون رو ممکنه کسی تشکیک کنه و نفی کنه، بگه نیست اینجوریه، نسبت ارسالی بلکه یا هست یا نیست، او یکیه. به لحاظ معنای، به لحاظ خود نسبت ارسالی بله تعدد مثلا نیست، ولی به لحاظ منشأش قابل تحسیس. وقتی قابل تحسیس شد ممکنه کسی ادعا اینجوری ادعا کند، مثل صاحب گوایه که وضع شده است فعل امر، صیغه امر برای اون نسبت انشائی طلبی که نشأت گرفته باشد از یک اراده تشریعی که لا یرضی صاحبها به ترک، برای این حسه. اونجایی که نشأت گرفته باشد از اون اراده تشریعی که یرضی صاحبها به ترک، اون استعمال امر در اون مجازی، چون برای اون حسه خاصه وضع شده. میشه بعضی از قیود اخذ میشن در بعضی معانی وضعاً به لحاظ منشأش پس قابل تقسیمه، حالا که به لحاظ منشأش قابل تقسیمه پس قابل وضع هم هست که بگیم وضع شده برای این حسه از نسبت انشائی که از نشأت گرفته از این چنین اراده ای باشد که لایرضی صاحبها به ترک. اگر اینو نگفتیم اون مسلک اطلاق میاد که با اطلاق کسی بتواند اثبات کند که اینجا رضای به ترک امر ثبوتی است نیست، اون در تقریبات اطلاق که مسلک سوم است خواهد آمد. بنابراین این بیان اول از نظر حلی تمام نیست و دلالت بر وجوب بالاخره دال لفظی میخواد، اون قید موضوع حکم عقل به عدم وجوب اطاعت یا لزوم اطاعت، اون قید مأخوذ امر ثبوتی است نه یه امر اثباتی محض. امر ثبوتی کاشف میخواد، تا کاشفی نداشته باشد عقل حکم به لزوم نمی کنه. کاشفش هم لحظه یا وضعاً یا اطلاقاً از باب مقدمات حکمت. این حاصل اشکال حلی که اشکال اصلی است. بعد مجموعه از نقوض وارد اینجا بر این مبنا، چون این مبنا رو که گفت کسی بگوید دلالت عقلی است بر وجوب، این بیانی که گفته شد یک توالی فاسده ای دارد که این لوازمی دارد که این لوازم در فقه مورد التزام خود آقایون قائل به این مسلک هم نیست، چنانچه خواهد آمد. صلی الله علیه و آله.